أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در روایاتی بود که عالم برزخ را اثبات میکرد. این روایات مضامین مختلفی داره. برای مؤمنین مسائل خاصتری رو مطرح میکنه که در عالم برزخ برای ایشان این مسائل رخ میده، که بعضی از اون روایات رو مرحوم علامه زرمندی بیان میکنه. فی المحاسن عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکر الارواح ارواح المؤمنین. راوی میگه که بحث از ارواح شد و از ارواح مؤمنین. کنهو مجلس بودی که از ارواح مؤمنین بعد از این عالم بحث به میان آمده. فقال یلتقون، حضرت فرمودند که با هم دیگه ملاقات میکنند. قلت یلتقون، راوی به حضرت میکنه آیا با هم ملاقات میکنند؟ قال نه. یتساءلون، از هم دیگه سوال میکنند. و یتعارفون، هم دیگر رو میشناسند. حتی اذا رأیته قلت را ببینی میشناسی، میگی فلانی آمد. فلکافی نبی عبدالله علیه السلام قال ان المؤمن لیزور اهله، مؤمن به خانوادهش ملاقاتی میکنه، زیارت میکنه خانوادهشو. یعنی خدای متعال برای مؤمنین یک عنایتی دارد، به خاطر اینکه اون حالت شادابیشون محفوظ باشد، نشان می‌دهد آنچه که در خانوادهش می گذرد. فیرا ما یحب و یستر عنهم ما یکره، آنچه که ناراحت میشه از مؤمن می پوشاند. البته اینها به صورت فل جمله است، نه بل جمله. این روایت اینگونه باید معنا کرد که همه مؤمنین اینگونه خواهند بود، زیارت میکنند یا نه، کی زیارت میکنند. نه، اجمالا این چنین مسئلهی برای مؤمنین هست. چون گاهی مثلا شخص خواب میبینه میتش رو در حال ناراحتی، که این چیزهایی اجمالاً هست که اونها ناراحتی هایی دارن. از این که روایات رو باید همه شدید، فقط ایشون منظورشون اثبات عالم برزخ و ان الکافر لا یزور اهله، کافر هم زیارت میکنه خانوادهشو. فیرا ما یکره، اونجایی که خوشش نمیاد میبینه تا عذابش بیشتر بشه. و یسترانه ما یوهه، قال منهم من یزور کل جمعه. حضرت فرمود بعضی از مؤمنین هر جمعه این زیارت میکنن خانوادشو. و منهم من یزور علی قدر عمله، یعنی اجمالاً اون رابطه تعلقیش نسبت به خانوادهش چگونه باشه، تعلق دینی یا تربیتی و امثال اینها فرق میکنه. اهل دنیا زیارت میکنه، اهل دنیایش ها، یعنی یه اشرافی پیدا میکنه بر دنیا. فالکافی ان الصادق علیه السلام ان الارواح فی صفت الاجساد، ارواح در صفت جسدها هستن، فی شجر من الجنه، در درختی از بهشت. منظور ارواح مؤمنینه. صفت اجساد هم خوب باید دقت داشته باشین، یعنی در یک هر حال قالب شبیه قالب جسمانی. بهشت برزخیه دیگه. حالا باید نکتش رو ملاحظه کرد، دقت نکرد، نمیدونم که چجن موضوعیت داره، به چه عنوان اینجا شجر اطلاق شده. شاید ممکنه البته شجر که ریشه و تنه و میوه و شاخ برگ و اینها داره، به این لحاظ این روح هم یک چنین خصوصیاتی داره، یک ریشه‌ای، یک شاخ و برگی، میوه‌ای، اون نتایجی که بهش میرسه مثلا نمودار میوه‌اش باشه، تمثیل دیگه. تعارف و تساءل، اینها با هم دیگه شناسایی دارن، از یک دیگر هم سوال میکنن. فاذا قدمت الروح علی الارواح تقول دعوها، این ارواح میگن این روح رها کنید، فانها قد اقبلت من حول عظیم، از یک سختی بزرگی آمده که خستگی در کنه کن نهو. ثم یسالونها، بعدش از اون سوال میکنن ما فعل فلان، فلان این چیکار کرد مثلا در دنیا. همین جان دادن در حال قول عظیم دیگه، که از عالم دنیا منتقل شده به عالم برزخ و این تعلقات بریده شده، در حال انسی داشته با شئون مختلف. در حال مسائل مشکلات بر روح اثر میذاره دیگه. روح چون تعلق به جسم داره، تجرد کامل که نداره، ناراحتی میبینه، خوشحالی میبینه. انبساط و انقباض و اینها در مجردات تام تعلقی ندارن به ماده، اونها این معانی برایشون معنا نداره، لوازم این معانی برایشون معنا داره. اما نفس چون تعلق ماده داره، این تعلق همواره هست در برزخ و در قیامت. حتی ما یه بحثی از تعلق میکنیم، تعلق دو گونه اجمالا، تعلق تکوینی و طبیعی و تعلق اختیاری. حالا بحثش در جای خودش باید واسه مطرح بشه. این روایات باید بحثای تحلیلی عمیق‌تری بشه روش، همه با هم دیگه آورده بشه، دسته‌بندی بشه، هر روایتی نکته‌ای رو دلالت میکنه. با توجه به اینکه هر عالمی یه مقتضیاتی داره و مقتضیات هر عالمی هم حقیقی است، اعتباری نیست. این هم باید دقت داشته باشه. اگه کسی به روایت تمسک میکنه فقط ظاهر روایت نباید بگیره، با این دیدگاه ها باید بیاد. خب یه جا نفی میکنه که در حواصل طیور باشن، در یه جا میگه در درختی از بهشت. این یعنی چی؟ اینا باید معنا بشه. آیا همه ارواح اینجا نه یا نه همه ارواح حول عظیم دارن یا نه؟ از کردن اینا فعل جمله رو بیان میکنه، حالاتی که در عالم برزخ میگذرن، نه بر همه مؤمنین و نه بر همه کفار و همینطور. فإن قالت لهم تركته حيا، اگر این روح به اون ارواح بگه که من اون شخص را در حال زنده بودن ترک کردم، فلانی زنده بود، ارتجاف امید میارن، امیدشو میکشن که اونم میاد. فإن قالت لهم قد هلك، اگر بگه او هلاک شده است، قالو قد هوا، هوا این اونم به حال مشکل برخورد کرده، هم مشکل انتخاب. میخواد که بر روایت فی باب البرزخ کثیرتون و انما نقلنا ما فیه جوامع و معنى البرزخ و فی المعان المنقولت روایاتون مستفیضتون کثیره، که ازش این معنا استفاده میشه، فیها دلالتون علا نشأت مجردتون عن الماده، که یک عالمی مجرد از ماده هست. خب بحث در این مسائل از گردیم مرحوم علامه رضوان علی دعبشون اینه که در هر جایی بحث مناسب آن را عقلن و نقلن و اگر اعتبارات عقلایی هم در اونجا بود بیان میکنن. در حالت خب بحث مشکله، مقدمات میخواد، اون در حال اگر مقدمات زیاد حل نشدش بذاریمش برای بعدن، به اندازش عرض میکنیم. نه چون بحث اثبات عالم برزخ و حیات برزخی، حیات برزخی ایجاب میکنه که اون کسی که به هر حال دارای این حیات است خودش زنده باشه دیگه، چون هر عالمی بستگی به موجودات اون عالم داره دیگه، چیزی موجود باشه تو اون عالم. حیات برزخی برای انسانه، باید انسان یک نحوه وجودی تو اون عالم داشته باشه. نحوه وجود انسان تو اون عالم به گونه ایست که مرتبط با وجود انسان تو این عالم. اینجوری نیست که بگیم زید که فوت کرد منعدم شد، یک شیء جدید در عالم دیگر موجود میشه، این که اصلا معقول نیست. پس اینی که در عالم دیگر موجوده پس باید یک خصوصیتی داشته باشه که بتواند در عالم دیگر موجود بشه، تو این عالم باید اون خصوصیت داشته باشه، نه اینکه بره در عالم دیگر اون خصوصیت رو پیدا بکنه. چون موت جدا شدن تعلق روح با بدنه و وجود روح در عالم دیگر حیاته، پس باید این روح حقیقتی باشه که در این عالم که هست وابسته به تمام معنا به بدن نباشه. چنین معنایی رو میگن تجرد. ازا بحث تجرد نفس میشه که این بحثیست عقلی که عقل هم دلیلی بر این حقیقت داره، علاوه بر این که شرع هم داره. روایات درجه بر چنین تجردی خلاصه می کرد. مرحوم علامه ذوالنورین در اینجا تقریبا سه دلیل برای تجرد نفس بیان می کنند. دلیل اولشون اینه، معنای تجرد اینه که نفس مادی نیست که خواص ماده داشته باشه، از خواص ماده تقسیم پذیری، زمانداری و مکانداری، یعنی محدود به زمان و مکان بودن. از زمان خارج بشه دیگه نیست، از مکان خارج بشه دیگه نیست، با تقسیم پذیری اون وحدتش از بین میره که خودیتشه، شیئیتشه. این خواص ماده است، این خواص بر نفس نیست، پس نفس مجرده از ماده. حالا چرا نیست؟ دلیل اول این است که هر کسی خودش را درک میکنه و از خودش به من تعبیر میکنه. عرب زبان انا، فارسی من، انگلیسی زبان، هر زبانی از این حقیقت یه تعبیری داره، اما اون حقیقت درک. و شکی هم نداریم که این من یکی از این اعضا و جوارح هم. و یکی از اون اجزای بدنی ما نیست، چون اون اجزایی که ما با حس درک میکنیم یا با استدلال آن را اثبات میکنیم. و بعض از اجزا هست که ما با حس درک نمیکنیم، دیگران رو ما کند و کاو میکنن، استدلال تجربی میکنن، ما میفهمیم که قلبم داریم، دستگاه گوارش این چنینه دیگه. بعض از امور رو با حس درک از خودم. و همچنین درک میکنیم خود ما، این من، یکی از اون اعضای باطنمونم نیست، چون گاهی ما از همه اینها غافلیم، میتوانیم غفلت داشته باشیم، اما از اون من هیچگاه نمیتونیم غافل باشیم. پس نتیجه میگیم این من یه حقیقتیست غیر از این اجزا، اعضا و مجموعه اونها. دلیل دوم این است که بدن و هر عضوی از اعضای مادی تغییر پذیر، قابل شک نیست و تقسیم پذیره، اما این منی که ما درک میکنیم از خودمون تغییر پذیر نیست، با همه این تغییرات هست. این تغییرات بدنی برای من است، این من با همه این تغییرات ثابته. پس این نتیجه رو میگیدیم که اون من یه حقیقتیست غیر از این اجزاء مادی که با این اجزاء مادی هست در برابر نظر مادیین که قائلن به این که نفس یه چیزی مرکب از همین فعل و انفعال اجزای مادی، یه امری غیر مادی نیست. اونا میگن من که الان بیاناتشون میخون، اما این من رو در تفسیرش اینگونه تبیین میکنن. دلیل دوم روی وحدت من تکیه میکنند، دلیل سوم روی بساطت من تکیه میکنند که سه تا دلیل آوردن. این اجزا و جواره مرکبن، مختلفن، هر کدوم یه آثاری دارن که تکیه میکنن به یه حقیقتی که من است، که اون من با همه اینا است، محدود به هر یکم نیست. من میبینم اما تو اینجا محدود نیست. من راه میروم از فعالیتی که خیلی فرو رفته در جنبه مادیت شروع میشه تا فعالیتی که جنبه های مادیش خیلی کمه، شاید نباشه، اون تعقله. من راه میروم یا میخورم که این تماس خیلی نزدیک با جنبه مادی داره. قوه لامسه در حال تماس قوی تری از همه قوا با جنبه مادی داره تا قوه عاقله. من تعقل میکنم، این من با اون هم هست، یک حقیقت جدا نیست، با همه هست، بی همه هم هست. بی همه یعنی در اون حد محدود نمیشه. خب این بیانات شریف رو بخونیم تا بحث بعدی. بحثون فلسفیون، توجه داشته باشید این بحث ها که میشه، من نباید ما استدلال نتیجه بگیریم به این که المیزان تفسیر فلسفیه ها، بعضی اشتباه میگیرن. نه، المیزان تفسیر قرآن به قرآنه، به خود قرآن قسم. لکن ایشون برای اینکه اثبات بکنن مباحث قرآنی و دینی خارج از حیطه درک های فطری عقلانی نیست، اون جاهایی که عقل حکمی دارد حکم عقل رو هم بیان میکنن که موافقت برهان و قرآن را اثبات بکنن، به عالم این رو بیان بکنن که منطق قرآن منطق عقلی در خلاف عقل نیست. در بعضی از جاها که عقلا جدای از دین یه احکامی دارند و همان حکم رو هم قرآن کریم طبق احکام عقلاییه قدم برداشته است، در کنار بحث تفسیر بحث‌های اجتماعی و عقلایی رو مطرح می‌کنن که بیان بکنن که معارف قرآن کریم فی الجمله منطبق با معارف عقلایی است. نه، به خاطر اینه خیلی وحشتزاست این عناوین برای ادعای بحث فلسفیون کنهو. نه ما باید به این دلیل چیه، حرف چیه، قرآن کریم ما رو دعوت میکنه به اتباع قول حسن. مؤمنین این کسانی هستن، الذین یتبعون القول یسمعون. یستمعون القول فیتبعون احسنه. ما باید ببینیم که قول چیه، اون احسن رو انتخاب بکنیم. هل نفس مجردتان عن الماده؟ نفس چیه؟ و نعنی به نفس، مقصود ما از نفس، ما یحکی عنه کل واحد منا به قولهی انا، هر کس از ما از آن به انا حکایت میکنه. خب این نفس مقصود از تجرد و به تجردها عدم و کونها امرن مادیان. نفس امر مادی نیست. امر مادی چیه؟ زا انقسام، دارای تقسیم پذیری که با تقسیم شدن از بین میره. جنینه دیگه، یه جسمی را که تقسیم بکنی اون جسم دیگه نیست، چند جسم تشکیل میشه. و زمان و مکان در محدود زمان نیست که بدون زمان نابود بشه. در مقابل موجودات زمانی که صرف نظر از زمان نیستن، صرف نظر از مکان دیگه نیستن. انا لا نشکفی انا نجدو من انفسنا مشاهدت معنا. هیچ کس شک نداره که از خودش هیچ چیزی درک میکنه، مشاهده میکنه. نه کی انها به انا، این یک. و لا نشکو ان کل انسان هو مثلنا، این هم شک نداری که هر انسانی مثل ما همین رو درک میکنه. اینجا نیست که بگم من فقط این رو درک میکنم، شما هم چون حقیقتی مثل بنده دارید. پیاز المشاهده التي لا نغفل عنه حينا من احيان حياتنا و شعورنا، که ما غافل از این حقیقت نیستیم در هیچ زمان از زمانهای حیاتمون. خب حالا مدعا اینه، دلیل اوله ها، ولیسه هو شیئا من اعضائنا، این من چیزی از اعضای ما نیست. و اجزای بدن لتی نشعر بها، و از اجزای بدن ما هم نیست که اون اجزا را به حس یا به نحوی از استدلال درک میکنیم، ولو استدلال علمی تجربی. که اعضا این از ظاهرت المحسوست بالحواس ظاهره من البسل و لمس و نحو ذلک، این مال اعضای مشعور به حس. و اعضا این الباطن التي عرفناها بالحس و تجربه، که استدلال میشه. فانا ربما نغفل عن کل واحد منها، گاهی از همه اینا غفلت میکنیم. و عن کل مجموع منها، از تک تک و از مجموع، حتی عن مجموع حد تام، گاهی از مجموع تام میشم غفلت میکنیم. الذی نسمیه بالبدن علی ولا نغفل قط عن المشهود الذی نعبر عنه به انا، از این انا ما غافل نیست. فهو غیر البدن، پس این غیر بدن است و غیر اجزای بدن. دلیل دوم، و ایزن لو کان هو البدن او شیئا من اعضای او اجزائه، اگر نفس همان بدن یا شیئا از اجزای بدن باشه، او خاصتن من الخواست الموجودت فیا، یا نه یه خاصه ای باشه، یعنی مادی اینطوری میگن یه خاصه مادی است که در اثر فعل و انفعال مادی یه خاصیتی درست میشه مشترک، اونم مادی ها، منتها مشهود نیست. مثل امور مادی غیر مشهود که ما از آثارش پی میبریم، الکتریسیته مثلا امر مادیه، مشهود نیست به حس، از آثارش پی به اون میبریم مثلا. و یا جمیعاً مادیتون و من حکم الماده التغییر تدریجی، از حکم ماده تغییر تدریجی و قبول الانقسام و تجدید. اگه این گونه باشد لکان نفس این من مادیاً متغیراً و قابلاً للانقسام و لیسه کزاله با اینکه این گونه نیست. فإن كل عهد نزار جاء الى هذه المشاهده النفسانيه، هر کس به خودش مراجعه بکنه اللازمه لنفسه، که این مشاهده با خودش ملازمه، این علم حضوریه دیگه، علم حضوری با خود هست، اینطور نیست که بعدن بیاد. علم به خارج از خود با بکار انداختن اجزا و ابزار ادراکی بر انسان حاصل میشه. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شیئی از خارج از خودتون نمیدونید، نمیدونستید، ابزارش رو برای شما گذاشتیم و جعل لکم السمع والابصار والافئده، اما نسبت به خودتون نه، علم دارید چون تجرب دارید. بله کامل میشه اما از بین نمیره، یک حقیقت است، یک حقیقت با شعوره. ممکن است یک شیء رو از اون طرف عالم به اون طرف عالم حرکتش بده، این هم یکیه، اما شعور نه. اینکه میفهمد مشهود مشاهده‌ای که لازم ما اون شعوره، شعور با تجرد می‌سازه. رو نکات خوب دقت داشته باشید. و ذکر ما کان یجده من هذه المشاهده، یادآور بشه آنچه که می‌یابد از این مشاهده خودش، منذ اول شعورهی به نفسه، از اولین مرحلهی که به خودش شعور پیدا کرده، وجدهو معنن مشهودن واحدن باقیان علا حاله من غیر ادنا تعددن، این تعددا رو وحدت که می کنن، بدون اینکه متعدد باشه و تغییر داشته باشه که این تعددو بیاره. کما یجد بدنه، همچون که بدنشو میابه، متعددن میابه، چشم غیر از گوشه و بالعکس، و اجزاء بدنه حالا میرسیم، حرف اونها گفته میشه. و الخواص الموجودت و معها، خواصی که موجود است با بدن، متغیرتون متبدلتون من کل جهت، فی مادتها و شکلها، در مادهش و شکلش، و سایر احوالها و صورتها، همه حالات اینها در حال تغییرن از حالات بدنی. خب و کذا وجده معنن بسیطن، این حقیقت و معنای بسیط می‌بینه، غیر و قابل للانقسام و تجزی، کما یجد البدن، اونجا که بدن رو میابه و اجزایش و خواستش رو، که اینا بسیط نیستن. و کل مادت و عمل مادی این کذاله، هر ماده و عمل مادی که ذاتن در ماده فرو رفته این گونه است. فلیست نفس و هی البدن، پس نفس بدن نیست، ولا جزء من اجزائه، جزی از اجزای بدن ان شاء الله خاصه من خواصه، سواء ادرکنا و بشه من الهوا، چه ما اون جز را هم میخوره به جز، با حواس درک بکنید جزء بدن میره، او به نحو من الاستدلال او لم ندرک فنا جمیعا مادیتون کما کیف ما فرزت، و من حکم الماده تغییر و قبول الانقسام المفروض ان لیسفی مشهود نر مسمى به نفس، در اون مشهودی که ما به آن نفس مینامیم چیزی از این احکام نیست. فلیست نفسو به مادیت به وجه. و ایزن تقریبا تأکید برهان قبلیه به طور خاصه، برهان مستقل به طور کامل نیست. هذا الذي نشاهده نشاهده امرا واحدا بسيطا، اینه که از خودمون درک میکنیم یکی بسیط. لیس فیه کثرت من الاجزاء، در آن کثرتی از اجزا نیست، همه اجزا را به آن نسبت میدیم. عقل من، وهم من، خیال من و همینطور. ولا خلیط من خارج، از خارج هم چیزی مخلوط اون نیست. بعد ها واحد صرف، یک وحدت صرفه داره. فکل انسان یشاهد ذالک من نفسه، این امر رو از خودش میابه. و یرا انه هو، و میابه هر کسی خودش خودشه و لیسه به غیره، غیرش نیست. فهذا المشهود امر مستقل فی نفسه، این امر مشهود امر مستقل بیست فی نفسه، جدای از دیگر موجودات. مستقل فی نفسه یعنی که به درک شما ربطی نداره، شما چیزی درک بکنید یا نه، من خودم رو درک میکنم. لا ینطبق علیه حد الماده ولا یوجد فیه شیء من احکام اللازمه، هیچ یک از احکام لازم ماده هم برای این حقیقت نیست. نتیجه اینه فهو جوهرون مجردون ان الماده، منتها مجرد کامل نیست، تعلق به بدن داره، متعلقون بالبدن، نه اینکه در بدن هست، تعلق به بدن داره که توهم این بشه که در مکانه، نه مکانی نیست، برخلاف این صورت نباتی. صورت نباتی در این ظرف است که اگر نبات از اون خصوصیات اطرافش قطع بشه دیگه نابوده نیست. اما نفس انسانی اگر از این بدن قطع ارتباط پیدا بکنه اینطور نیست که نابود باشه. لذا تعبیر تعلق میکنن، متعلقون بالبدن، نحو تعلق، یک تعلقی که این خودش مهمه. یوجب اتحادم ما له بالبدن، موجب میشود که یک اتحادی به بدن پیدا بکنه، به گونه ای که کار بدن کار او، کار او کار بدن، اینقدر با هم دیگه به حال معنوسند از نظر طبیعی. بیام من دیدم، دیدن به اثر ظاهر مال این ظاهره، اما چون این دیدن در من میریزه، از من صادر میشه، میگم من دیدم. و همینطور امور بیرونی تأثیر میذاره، در اینجا ناراحتی ها تأثیر میذاره، تفکرات من تأثیر میذاره در امور بیرونی، غم و غصه بخورم لاغر میشم، قضیم چاق میشم. و هوا تعلق تدبیری، این روش میگن تعلق تدبیری، برای این معنا اسمشون میگن تعلق تدبیری. و هوا المطلوب وقت انکر تجدد نفس جمیع المادین، همه مادین تجدد نفس را منکر شدن. و جمع من الالهین، اده از الالهین من المتکلمین و ظاهریین من المحدثین، اونه که اهل ظاهرن از محدثین، فقط به ظاهر از احادیث تکه کردن، یعنی نگه میشه غیر خدا مجدد باشه، تو کلماتش هم گفتم بابا خدای متعال مجدد تامه، چه اشکال داره مگه محال است از مجدد تام مجدد ساده بشه، خودش مجدد درست کرده، و استدلوا علی ذلک، استدلال به این معنا هم کردن، و ردوا ما ذکر من البرهان بما لا یخلو ان تکلف من غیر طائلین، این براهیم هم رد کردن بدون یک دلیل مفیدی. حالا کلمات اونها رو نقد میکنن و ردش میکنن. صلی الله علی محمد و آله.